صفحه 295. اگر می دانستم ساعت سازی چیست، دنبالش رفته بودم. آلبرت اینشتین در نیو استیتسمن، 16 آوریل 1965. بخش چهارم، زمان. زمان آهنگین است، مانند جرقه الکتریسیته در مغز یا جوشش خون در قلب یا ریزش امواج بر ساحل می آید و می رود. اینها همه زیر سلطه ساعت‌های کیهانی اند و اندازه‌گیری‌های ما فقط قراردادهایی است که ثبت و ضبط را ساده می‌کند. ثانیه و دقیقه ارتباطی به طبیعت ندارند. هر موجود زنده‌ای این وزن و آهنگ جهانی را از دید خودش تعبیر می‌کند. یک کنه گاوی بر سر شاخه کوچکی ماها انتظار عبور پستانداری را می‌کشد و جیرجیرک صحرایی در دل خاک و در جوار ریشه درختی سالها به حالت کرم منتظر میماند تا شرایط برای فقط یک روز زندگی به حالت بلوغ آماده شود. برای این حشرات این فواصل زمانی همچون لحظه‌ای می‌گذرد، لحظه‌ای که در حیات آنها مؤثرتر از فاصله دو ضربان متوالی قلب ما نیست. با بررسی بیشتر مسئله زمان متوجه خواهیم شد که اغلب این اختلافات در حال عادی از نظر ما پنهان می‌ماند. فیلم کندی که با سرعت یک تصویر در ساعت از رشد جوانه‌های لوبیا در تاریکی برداشته شده نشان می‌دهد که چطور هر گیاه در تلاش خود برای رسیدن به نور دست به درندگی، پیکار و پنجه کشیدن به روی گیاهان مجاورش می‌زند. همچنین فیلم‌های سریعی که در حال پرواز پروانه‌ها برداشته شده نشان می‌دهند که این حشرات قادرند در عرض یک دهم ثانیه علائم مافوق صوتی را که از یک خفاش در حال نزدیک شدن ارسال می‌شود دریافت کنند و پس از محاسبه شدت و منبع این علائم با واکنش مناسبی از خطر بگریزند. هر گونه ای به طریق خاص خود و در زمان خاص خود زندگی می کند و فقط قسمتی از محیط را از درون روزنه باریک دستگاه حسی خود می بیند. فضا و زمان واقعیتی خارج از آگاهی فردی اند. در این بخش می خواهم بعضی از پدیده هایی را که در آزمایش های من با آنها برخورده ایم به جریان زمان مربوط کنم و برای تکامل طبیعت و فوق طبیعت چهره زمانی طرح نمایم. صفحه 298، فصل 9، ابعاد جدید. 300 سال پیش دانشمندان فکر می‌کردند می‌دانند وزن چیست و وزن معنایی تثبیت شده و مطلق داشت. بعد اسحاق نیوتن نشان داد که اجسام در بالای کوه سبکتر می‌شوند و وزن ناشی از نیروی جاذبه زمین است. امروز دیگر هر کودکی که راه رفتنهای رقص مانند فضانوردان را بر سطح ماه دیده باشد می داند که مسافران ماه علارغم تمام تجهیزاتی که همراهشان است وزنی کمتر از وزن زمینی خود دارند. بعد از نیوتن علم برای مدتی جرم را به عنوان لنگر و کمیت تثبیت شده برگزید، اما اینشتین نشان داد جرم هم متغیر است. به بیان او هرچه جسم سریع‌تر حرکت کند جرمش بیشتر خواهد بود. یافته‌های او دانشمندان را به حیرت انداخت. اگر سرعت مهمتر از جرم باشد، آیا می‌توان زمان را به عنوان اصل قابل اتکایی برای اندازه‌گیری برگزید؟ خود اینشتین در پاسخ این سوال توضیح داد که زمان معنای مطلقی ندارد و خود همچنان تحت تأثیر نیروی جاذبه خواهد بود. حق با او بود. وقتی حرکت خیلی سریع باشد، زمان کند می شود. لذا ماه پیمایان که با سرعت زیادی به ماه رفته و بازگشتند، به اندازه کسری از ثانیه کمتر از ما عمر کردند. اما حتی ما که باقی ماندیم، آرام نایستاده بودیم. ما همگی به همراه زمین به سرعت در فضا حرکت می‌کنیم و لذا اگر زمین آرام ایستاده بود، گذشت عمر ما نسبت به حالت کنونی سریع‌تر بود. هر چیز نسبی است و مبنای نظریه نسبیت عبارت است از اینکه فضا و زمان به نحوی جدایی ناپذیر به هم پیچیده اند. هیچ چیز آنچنان که می نماید نیست. گاه می بینیم دو حادثه اتفاق می افتد و می گوییم اولی قبل از دومی اتفاق افتاد. حتی می توانیم فاصله زمانی بین این دو حادثه را با یکی از واحدهایی که برای زمان قرار داد کرده ایم اندازه بگیریم، اما این هرگز آن چیزی نیست که واقعا رخ داده است. اگر این دو حادثه به اندازه کافی از ما و از یکدیگر دور بودند، اطلاعات مربوط به آنها در زمانهای متفاوتی به ما می رسید. اگر کسی از محل مناسب دیگری نگاه می کرد، ممکن بود این دو حادثه را همزمان ببیند و حتی برای نفر سوم که در موقعیت مساعد دیگری قرار دارد، ممکن است ترتیب توالی این دو حادثه معکوس شود. بنابراین حتی وقتی با یک احساس منفرد سر و کار داریم که بر اساس درک نور مرئی است، اطلاعاتی که از طریق فضای واسطه به ما می رسد صورتهای گوناگون دارد. مسئله وقتی مشکل تر می شود که با بیش از یک احساس سر و کار داشته باشیم. وقتی از فاصله نسبتاً دوری به شخصی که با تبر هیزم می شکند نگاه می کنیم، صدای هر ضربه وقتی به گوشمان می رسد که او تبر را برای ضربه بعدی بالا می برد. اگر درباره جریان این عمل چیزی ندانیم و یا از سرعت نسبی صدا و نور بی اطلاع باشیم، به سادگی احتمال دارد تصور کنیم که تبر وسیله است که وقتی بالای سر نگاه داشته شود صدای بلندی ایجاد می کند. من اطمینان دارم که در میان تجارب ما بسیاری از وقایعی که آشکارا فوق طبیعی می نماید ناشی از این قبیل تعبیرهای نادرست می باشند و در عمق هر مسئلهی معمای زمان مطرح است. صفحه 299. زمان. زمان چندان ربطی به ساعتهای آفتابی، ساعتهای شنی، ساعتهای آونگی و ساعتهای فنری ندارد. حتی اتم‌های سزیوم در ساعت‌های اتمی جزء وسایلی برای اندازه‌گیری زمان نیستند. شاید بهترین تعریف این باشد: زمان تابعی است از رویداد وقایع. بین هر دو پدیده که همزمان اتفاق نمی‌افتند، یک مرور و فاصله است که می‌توانیم آن را اندازه بگیریم. در تمام دستگاه‌های اندازه‌گیری وقتی لحظه اکنون نشان داده می‌شود، این تصور به طور ضمنی وجود دارد که باقی زمان را می‌توان به قبل و بعد تقسیم کرد. الان این مفهوم نیز مانند مفاهیم وزن و جرم قابل ایراد است. تفاوتی که از قدیم بین فضا و زمان پذیرفته ایم ناشی از این واقعیت بوده است که فضا به نظرمان یک پارچه و متصل می آمده، در حالی که زمان منقطع می نموده است. آینده از نظر پنهان است و گذشته را نیز از طریق حافظه و به کمک آن به صورتی غیر واضح و تیره رویت می کنیم و تنها اکنون مستقیماً آشکار می باشد. انگار در یک واگن قطار نشسته ایم و در حین گذشته زمان و در زمان حال به اطراف نگاه می کنیم. رفته رفته که توانایی ما در اندازه گیری واحدهای کوچکتر زمان افزایش می یابد، پاسخ به این پرسش مشکل تر می شود که آیا واقعا اکنون کدام و آغاز و پایان آن چه وقت است؟ قطار با هر سرعتی حرکت کند، ما در یک نظر می توانیم تمام منظره بیرون را که به وسیله پنجره خلاصه شده است ببینیم. شخصی که روبروی ما نشسته است و پردهش را کمی کشیده کمتر می بیند، اما در همان لحظه مسافری که در واگونی نزدیک در به لوکوموتیو نشسته و از پنجرهش به بیرون نگاه می کند، منظره کمی متفاوت می بیند. در همین اثنا شخص دیگری قاچاقی سوار شده و روی سقف قطار رفته است و دیدش به هیچ وجه به وسیله کادر پنجره های قطار محدود نشده و در حالی که مانند بقیه مسافران به اطراف نگاه می کند، میدانی بسیار وسیع تر و از جمله خط راه آهن را کمی جلوتر از قطار مشاهده می نماید. کدام یک دارد اکنون را می بیند؟ البته جواب ممکن است این باشد که همه دارند اکنون را نگاه می کنند و اختلاف هایی که در دید آن دارند ناشی از محدودیت های دیدگاهشان است. کسی که روی سقف است به آینده نگاه نمی کند. او فقط دید بهتری از اکنون دارد و از دستگاه حسی خود بیشتر استفاده می کند.
tebyan.net گنجینه صوتی